أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از وظایفی که ما طلبه ها داریم این است که در درس خوندنمون قصدمون لله باشد. درس میخوند برای این که اطلاعات از احکام دین، از وظایف دین، تکالیف، از اینها اطلاع پیدا کند، عمل کند و به قرب الهی برسد. هدف از درس خوندن ما اینه، دنیا نیست. هدف این نیست که درس بخواند رئیس بشد، درس بخواند مدیر بشد، درس بخواند مرجع تقلید بشد. اینها حالا هر کدام پیش آمد پیش آمد، اما نباید انسان قصدش، نیتش در درس خوندن این باشد که تفوق بر دیگران پیدا کند، تفوق بر عرض کنم که همسالهاش پیدا کند، بر اقرانش، بر دیگران به یه مقامی، منصبی، جایی برسد. اینها اغراض شیطانی است، اغراض دنیوی است و انسان را از اون خلوص بیرون میبرد. در حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده: من اراد الحدیث لمنفعت دنیا. در اون وقت در عصر ائمه درس خوندن همین بود که بیان احادیث اهل بیت رو یاد بگیرن، از حفظ بکنن. همونا مدرک بود، همونا باعث می شد که انسان عالم به احکام دین، وظایف دینی بشد، چه در جنبه عبادی، چه در جنبه اخلاقی، اجتماعی، همش روایات بود. لذا مثلا مثل محمد ابن مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر یا چند هزار از امام صادق نقل میکنم. بعضی از اونها تا 70,000 حدیث از حفظ داشتن و نقل میکردن. خب اون عالم زمان بود. فرمود به ابان ابن تقلب: اجلس فی مسجد المدینه یا کوفه و افت الناس. با همون احادیثی که داشت، همون مطالبی که از امام شنیده، فرمود برو بنشین فتوا بده، احکام بگو برای مردم. پس اون وقت درس خوندن همین بود که احادیث رو فرا بگیرن. حالا ما یه ادبیات رو عرض کنم که اینها هم باید قبلا بخونیم، منطق بخونیم، اصول بخونیم، تا این با این مقدمات بریم فهم احادیث رو پیدا کنیم، فهم احادیث رو، و بعد بشه استنباط احکام. پس این که حضرت فرمود من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، الان تطبیقش این است که من تعلم لمنفعت دنیا. اون وقت حدیث یاد گرفتن بود، حالا تعلم علم. کسی که من اراد الحدیث، حدیث یاد میگیره لمنفعت دنیا، امروز بگیم کسی که تعلم علم میکند، میاد در حوزه میماند و تحصیل میکند لمنفعت دنیا. پس کسی که نیتش دنیاست، نیتش این است که یک مقامی، منصبی پیدا کند، به وسیله درس خوندن، ملا شدن، عالم شدن، فاضل شدن بتوند یه منصبی رو کسب بکند، یه درآمد دنیوی، حقوقی بگیرد. کسی که برای این خاطر با این انگیزه درس بخواند، لم یکن له فی الآخرت نصیب. نعوذ بالله. قیامت میاد و کفه حسناتش خالیه. اگر کفه گناهانش هم که قطعا هست، پر سنگینه، کفه اعمال صالحش هیچی. لم یکن له فی الآخرت نصیب. و من اراد بهی خیر الآخره. کسی که هدفش دنیا نیست، میاد درس میخوند برای خدا، درس میخوند برای اینکه به مراتب عالیه از علم و کمال برسد. علم رو برای خود ذات علم دوست می‌دارد، نه برای اینکه در اثر عالم شدن یه تفوقی بر دیگران داشته باشد، بتوند یه مقام و منصبی داشته باشد. نه، برای خدا می‌خوند. من اراد بهی به اون تعلم علم خیر الاخره، می‌خواد پاداش آخرتی خدا بهش بدهد، اون مقاماتی که یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، اونایی که علم بهشون داده شده، اونا رفعت مقام دارن، منزلت دارن در قیامت، میخواد به اون منزلت برسه. من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والاخره. خداوند هم دنیا رو بهش میده، هم آخرت رو بهش میده. یه وقت مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه مناسبتی پیش اومده بود، در درسشون همین در مسجد بالا سر، هنوز مسجد اعظم ساخته نشده بود، در مسجد بالا سر ایشون درس میگفتن. اونجا ظاهرن ایشون قسم خوردن، به نظرم میاد که قسمم خوردن، قسم خورد که من برای رسیدن به ریاست و مرجعیت یک قدم بر نداشتم، که تهیه اسبابی، تمهید اسبابی، یه سفارشی به کسی بکنن، یه کاری انجام بدن که مثلا برای خودشون یه مرجعیتی. ظاهرن قسم خورد که من برای رسیدن به این مرجعیت و مقام یک قدم بر نداشتم، یا خدا خواسته، اونم یک مرجعیت عام، اونجور که تمام ممالک اسلامی یک پارچه از ایشون تقلید میکردن. خب یه همچه کسی که برای خدا درس میخونه و درس خوندنشونم اونجور که یا خودشون نقل کردن گاهی یا دیگران که از حال ایشون اطلاع داشتن خودشون نقل کردن، گاهی مثلا غذایی که پخته بودن، طبخ کرده بودن، تو رو چراغی رو چیز آشپزی گذاشتن بپزه، فرمود یه وقت متوجه می شدم که سوخته، از بین رفته. السلام علیکم. مشغول مطالعه بوده، گرم مطالعه و نوشتن و یادداشت برداشتن و اینا، یه وقت متوجه میشن ای قضا سوخت، خلاص شد. یا فرمود گاهی برا من پیش می آمد که مشغول مطالعه بودم، صدای اذان صبح بلند می شد. ادامه پیدا کرده تحقیق و بررسی و مطالعه، و اون وقت میشه مرحوم آقای بروجردی. از نظر علمی یه همچه وزنه علمی میشه، از نظر مرجعیت اون دیگه کار خدا، خدا خواسته. تهیه اسباب ایشون برای رسیدن به این مقام نکرده، خدا خواسته پیش بیاد. یه وقتم خب بعضی هست نه، هدفشون لله نیست. من گاهی تو این فکر میفتم، یه بزرگواری بود در نجف بودن، بعد قم آمدن مدتی. رساله صاحب رساله، رساله به زبانهای مختلف چاپ شده، عرض کنم که ولی رونقی نداشت. چون وقت که نجف بود درسشون رونقی نداشت. وقت من نجف مشرف شده بودم به عنوان زیارت، با پدر ما ایشون رفیق بود، آشنا بودن، خیلی به من اصرار کرد که بمون نجف. من هنوز قومم نیمده بودم، خیلی اصرار کرد که نجف بمون، بیا درس ما داریم، چه میگیم درس فلان چه، ولی خب ما نمونده. بعدم ایشون اومده بودن قوم، یه دعوتی یکی از دوستان ما، از بستگان ما در تهران بود، از تجار مهم تهران بود، دعوتی از ما کرده بود دهه ماه صفر در منزلش تهران جلسه روزه مفصلی داشت. دعوت کرد که ما بریم اونجا صحبت کنیم، سخنرانی یک دهه. از بستگانمون بود، نفوذ زیادی، ثروت زیادی هم داشت. همون موقعی که ما در تهران می رفتیم برای منزلشون صحبت، یه دفعه میدم حالا به چه مناسبتی همین بزرگوار من رو دیدن، گفتن شما اونجا میری منزل فلانی صحبت میکنی؟ گفتم بله. گفتن یه جوری به او مثلا بفهمون که یه دعوتی از من بکند که یه شب بیام اونجا منزلش، مثلا شرکت در مجلس روزه داشته باشه، مثلا یه ترویجی هم از رساله ما و مرجعیتو، که بالاخره به این وسیله شاید این آقای سهم امام یه وجوهاتی بده. اینا به من گفتنشون، به قدری من متأثر شدم که یه آقایی که به عنوان یک مرجع در حوزه درس خارج، نمیدونم رساله فلان، وقت یه همچه انتظاری از من طلبه داشته باشد که اونجا ترویج ایشون رو بکنم، به اون آقا بگم دعوت. حالا ما گفتیم، اونم دعوت کرد، اما دیگه حالا اون خواسته ایشون هم عملی شده یا نه، اون دیگه من خبر ندارم که مثلا وجوهاتی چیزی هم داد، چیزی نتیجه عملی هم داشت یا نه، نمیدونم. اما همینقدر ببینید، اون وقت بعدم اون آقا همینجا فوت شد و هیچ خبری هم نه در ترحیمش نه در بستیز مجلسی چیزی براش. خیلی ساده و پیداست، وقتی لله نباشد عاقبت اینجور میشه. با اون همه تشکیلات و تدریس نشر رساله و به زبانهای مختلف و عرض کنم که امثاله، وقتی یکی هم مرحوم آقای برجردی قسم میخوره که من یک قدم برای این که به مرجعیت برسم بر نداشت. من اراد بهی خیر الاخره، کسی که برای خدا بخواد درس بخونه، اعطاه الله خیر الدنیا والاخره، خیر دنیا رو بهش میدیم، یک مرجعیت مثل مرحوم آقای برجردی در دنیا، عاقبتش هم انشاءالله به خیر است. پس حدیث واقعا شریفی است، اگر ما از برنامه خودمون قرار بدیم، روشمون رو روش این حدیث قرار بدیم. من اراد الحدیث، گفتم مراد من اراد الحدیث یعنی تحصیل علم. اون وقت تحصیل علم همین فرا گرفتن احادیث بود، حالا با اون مقدماتش. من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب، در آخرت هیچ بهره‌ای نداره، در دنیا حالا ممکنه یه وقتم به یه مقام برسد، اما همونم وبال است براش. ممکنه در ظاهر یه کسی هم که نیت خالص نداره، حالا اون یکی مثال ما زدیم دنیاش هم خوب نبود، اما ممکنه یک کسی به دنیای خوب برسه، اما همون رسیدن به دنیای خوب وبال براش، برای در قیامتش جزء کفه سیئاتش میاد اقداماتی کرده. اما من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والاخره، در کتاب کافی جلد 1 صفحه 46. دنبال همین حدیث باز یه حدیث دیگری امام صادق علیه السلام باز می فرماد: اذا رأیتم العالم محبا لدنیا، اگر شما یه عالمی رو دیدید که این محب دنیاست، غرق دنیاست، هر قدمی که برمی‌داره برای دنیا برمی‌داره، ولو اینکه صورت عبادت داره، صورت ظاهر معنوی و آخرتی داره، اما این با نیت خودش او را دنیویش میکنه. اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فتهموه على دینکم، فتهموه او رو متهم بدانید، متهمش کنید، على دینکم یعنی حفظن لدینکم، نرید با او مثل آدم متهم، آدم ازش پرهیز میکند، آدمی که متهمه آدم کاری میکند که با او هشت و نشری نداشته باشد. فتهمو رو متهم بدانید، نرید کنارش، نرید دور و برش. دیدید عالمی محب دنیاست، ازش کنار گیری بکنید. علا دینکم حفظن لدینکم، برای این که دینتون محفوظ بمونه. رفتید کنار او، اطاعت از او کردید، حرف او رو شنیدید، پیروی از روش او کردید، شما هم به سرنوشت او دچار میشید. فإنت چرا فتهموه متهم بدانید، ازش کنار گیری بکنید، فإن کل محب یحوط ما احب، هر کسی که چیزی رو دوست میدارد تمام همش صرف همون چیزه، او همش دنیا، چون دنیا رو دوست میدارد همش حفظ دنیاست. یحوط و ما احب یعنی حفظ میکند، سیانت میکند از همونی که دوست میدارد. پس او روشش، حرفش، مطلبی که میگه، نصیحتی که میکنه، موعظه‌ای که میکنه، رفتاری که داره، همش برای حفظ دنیاست. بنابراین ازش اجتناب کنید. و قال، دنبالش امام فرمود، امام صادق: اوحی الله تعالی الی داوود، خداوند به داوود پیغمبر وحی کرد: لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا للدنیا. به حضرت داوود فرمود بین من و خودت یه عالمی که فریب دنیا خورده است رو قرار نده، یعنی اونو طریق رسیدن به من قرار نده که بخوای به وسیله اون عالم و نزدیکی با اون عالم به من نزدیک بشی. فرمود لا تجعل بینی و بینک عالمن، بین خود ما، من و خودت، عالمی را که مفتونن لدنیا، فریب دنیا خورده، این عشق و علاقه دنیا در قلبشه. کسی عالم دنیوی رو واسطه بین خود، من و خودت قرار نده. فیصدک عن طریق محبتی، که این عالمی که مفتون دنیاست، غرق دنیا، فریب دنیا خورده، این تو رو از من دور میکند. یصدک عن طریق حقیقتی، تو رو از اون راهی که میرسوند به من بازت میدارد. فإن أولئك قطاع طريق عبادي، أولئك این علمای اینجوری قطاع طریق هستند، نعوذ بالله. فإن أولئك قطاع طریق عبادي المريدين، اون بندگان من که اراده این دارن که به من برسن، یه قافله عباد عباد الرحمن، بندگان خدا که میخوان با عبادت به خدا برسن، این رو میخوان واسطه بین خودشون و خدا قرار بدن، این اونها رو منحرف میکنند. پس این قطاع و طریقه، طریق بندگان رو میبنده، نمیذارد به خدا برسن، برشون میگردونه. فإن أولئک قطاع و طریق عبادی المریدین، که اراده رسیدن به خدا رو دارن، این طریقشون رو میزنه، قطع میکنه. ان ادنا ما انسان اون بهم، کمتر عقوبتی که به این عالم میرسانم، ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبه، پناه بر خدا، شیرینی و لذت مناجات با خودم رو از اونها میگیرم. دیگه در مناجات با خدا اگر نمازم میخونه، نمازشم لذت نمیبره، از نمازشم، از مناجاتش با خدا، اگر قرآنم میخوند، اون لذتی که اون عاشقان خدا از قرائت قرآن، از نماز، از ذکر، از رکوع و سجود، وقتی مناجاتم در سجودش مثلا یا لطیف ارحم عبدک الضعیف میگه، اما لذت نمیبره، میگه اما در او تأثیر معنوی نداره که او رو مقرب نزدیک کنه به خدا. وقتی در قنوت نمازش دعا میخوند، از خدا میخواد که خدایا دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت به من بده، در این حال نه لذت میبره، نه هدفش این است که واقعا از این مناجات و از این ذکر به خدا برسه. اون شخص گفت وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، در سجده بودن، میگه من شمردم، قبلش هم به سجده بودن، 300 مرتبه فرمود سبحان ربی الاعلا و به حمد، میگه من اینقدرشو شمردم، وقتی من وارد شدم من به سجده بودن، حالا قبلش چند تا فرموده بود نمیدونم. خب 300 تا ذکر سجود آدم خستم نشه، لذت میبره. اگر لذت نبرد مثل ماها همون سبحان ربی الاعلا و به حمده اولی رو ناقصش میکنیم، یه مقدارش رو قبل از اینکه اعضا به سجده قرار بگیره، پیشانی برسه به مر، از اون وقت شروع میکنیم، قبل از اینکه و به حمده تمام بشه رو سر بر میداریم. یا به قولی که میگفت سه تا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، یکی یا تو رفتن پایین، یکی هم در حال سجده، یکی هم تو بلند شدن. چرا؟ چون لذت نمیبری. خزانه خواست یه تکلیف از خودش ساقط کنه، به فکر کند نماز خوندم، اما این که حالا این نماز مورد قبول قرار گرفت، مورد توجه بود، که پیغمبر فرمود وقتی شما وای میسید به نماز، خداوند به شما اقبال میکند، مثل رو در رو، رو به رو با شما توجه دارد. آیا وقتی وای میسیم نماز اینجوریم، لذت میبریم؟ اگر اونجور باشه لذت هم میبره، طولم میده، خوشحالم هست. فرمود این عالم اینجوری رو، کمتر عقوبتی که من بهش میرسونم اینه که انزع، نزع میکنم، میکنم از وجود او لذت و شیرینی مناجات خودم، دیگه لذت نمیبره. این کمترین عقوبتش هست. تزلزل یعنی چه؟ تزلزل اینا باید بله. بله، در همین جهات آدم باید توسلی پیدا بکنن، توسل از ائمه بخواد کمکش کنن. مایوس نباید بشه انسان در هر حالی که رسید. عرض کنم که باید بدوند که خداوند متعال میخواد که برگرده. اگر توجهش هم از خدا ضعیف هست یا رو به یک مثلا معصیتی میره، اقبال به معصیت داره، ناراحت نمیشه از معصیت، از عبادت خسته میشه، این نباید مایوس بشه. باید توجه بکنه که همین حال یه جوریست که میتونه برگرده ازش. همین توجه که پیدا کنه که چرا من اینجورم، چرا بر من این حال پیدا شده، همین خودش یه قدم خوبیست. در حدیث فرمود بسا ممکنه کسی گناه میکنه در اثر گناه بهشتی میشه. تعجب میکنن، میگه میشه انسان گناه بکند بهشتی بشه؟ فرمود بله، یه گناهی ازش سر میزنه، همون لحظه‌ای که گناه رو انجام داد به خودش ملامت میکنه، چرا من این کارو کردم؟ من نباید این کارو میکردم. اگر خدا بخواد عقوبتم کنه من چه کار بکنم؟ پشیمان میشه، خودشو ملامت میکنه، اظهار ندامت میکنه، تصمیم میگه دیگه نکنم این کار را، ولو بعد دوباره یه دفعه گول بخوره از شیطان. اما همین گناه سبب شد یه حالت ندامت درش پیدا شد، خودشو ملامت کرد، پشیمان شد از گناهش، تصمیم گرفت دیگه نکند، همین خودش عبادت بهشتی میشه. پس همین رو، توجه رو باید منشأ خیر بدوند برای خودش و بره دنبال توسلی پیدا کند خداوند به وسیله اهل بیت کمکش کند که انشاءالله در مسیر حق قرار بگیره، منحرف نشه. خب خیلی طول کشید امروز. مسئله چهار عرض کنم که خیلی حرف زیاد نداره. لو اخرج السارق المال من حرزه ثم اعاده الی، اگر چنانچه کسی رفت برای سرقت، رفت حد که حرز کرد، مال رو از حرز برداشت آورد بیرون، بعد حالا رفته قفل شکسته، در شکسته، نقبی زده، رفته تو، مالم برداشته اومده بیرون، بعد پشیمان میشه، چرا من این کارو میکنم؟ چرا دزدی کردم؟ اگر فردا بفهمن من رو دستگیر کنن که آبروم میره، حیثیتم میره. خلاصه بر میگرده اون مال رو میذاره داخل حرز، از همون راهی که اومده بر میگرده اون مال رو سر جاش میگذاره، بر میگرده. آیا این دستش قطع میشه یا نه؟ پس رفته وارد حرز، حرز رو شکسته، مال به حد نصاب برداشته، از حرز خارج شد، خب این تمام شرایط قطعیت ثابت شد، محقق شد. منتها پشیمان شد، بعد رفت سر جاش گذاشت، آیا این برای خطر سرقتش دستش قطع میشه یا نه؟ قد یقال که نقل میکنن مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف فرموده که عرض کنم که اینجا دستش قطع میشه. چرا دستش قطع میشه؟ برای خاطر این که اون سرقتی که جامع شرایط بود محقق شد. یه شرطش این بود که بره داخل حرز، حرز رو بشکنه. یه شرطش این بود که مال رو برداره، خودش بیاره بیرون. مال رو خودش هم آورده بیرون. مال به حد نصابم بوده، خب این شرط قطعیت. حالا بعد رفت سر جاش، مثل این است که بعد بگیرن ازش در محکمه بگن باید مال رو برگردون، ازش بگیرن مجبورش کنن برد بذاره سر جاش. پس مرحوم شیخ با این استدلال که تحقق یک سرقت تام واجد شرایط واقع شده، پس دستش قطع میشه. این نظر مرحوم شیخ. جوابی که داده شده، مرحوم محقق در شرایط، دیگران جواب از این میدن که ما در بحث های قبل خوندیم که یکی از شرایط برای قطعیت این است که اون مسروق من مطالبه کنه. گفتیم قطعیت متوقف است بر مطالبه. درسته اینجا رفته حد که حرز کرده، مال به حد نصاب برداشته، از حرز خارج کرده، اما این علت تامه بر قطعیت نیست. علت تامه بر قطعیت یه جزء دیگه هم داره و اون جزء این است که طرف حق بیاد مطالبه بکنه. اینجا که شما مال رو گذاشتی سر جاش، برگشتی، اون بنده خود از روحش خبر نداره که کسی اومده تو خانهش و مال رو برداشته برده، ولی بعد اومده گذاشته سر جاش و رفته. این فردا نمیتوند بیاد مطالبه بکنه. حالا بفرمود بفهمه که یه دزدی آمده یه مال یا برداشته برده دوباره برگشته گذاشته سر جاش، خب این مطالبه نمیتوند بکنه، بیاد به شکایت کند که آب مال منو بگیرید، مال منو برده. نبرده، برداشت گذاشته سر جاش. پس یک سرقت تام واجد شرایط که یکی از شرایطش همین بود که حق مطالبه و طرف مطالبه بکند، بتونه مطالبه بکنه، اینجا محقق نشده. نه دیگه، میگیم سرقتی که قطعیت بخواد علته. ببینید اونا، خب اینا همش درست. نه ببینید اینا درست، اما بعد عنایت بفرمایید، سرقتی که میتواند موجب قطعیت بشد یه شرط دیگه هم دارد و اون است که طرف مطالبه بکنه. ما گفتیم اگر تو محکمه ثابت شد برای قاضی که این آقا سرقت کرده، بله، نه در اجرای حد، در اجرای حد، بنابراین پس این شخص این مراحل رو انجام داده، اما برای اجراء حد و اینکه اینو محکومش کنیم به قطعیت باید اون مطالبه بکند. چون مطالبه نکرده متن نمیشه حکم به قطعیت براش داد. بنابراین پس اینجا تمام شرایط که فرمود شرایط سرقت واجد تمام شرایط محقق شد، میگیم نه خیر، یه شرطش هم این بود که اون مطالبه بکند، دیگه اینجا موضوع منتفیست. چجور بیاد مطالبه بکند؟ هنوز اون مالش تو خونشه، تو در حرز گذاشته، در صندوق بود، الان تو صندوقه. بنابراین پس این که بگیم میتواند دستشو قطع کنن، حکم به قطعیت بدن، این درست نیست.
شرط مطالبه شرط اجرای حد
شرط محکوم کردن به حد، همین دیگه.
بعد از سرقت مال را تصاحب کنه، این از کجا در بریم؟ از اون شرطی که برای صاحب مال گذاشته، اون اینکه باید ادعا بکنه، باید بخواد که حق بر اون داره.
پس ببینید رسیدگی حاکم و حکم به قطعیت متوقف بر مطالبه است، یعنی که قبلا گفت. پس با دلیلم اثبات کرده متوقف بر مطالبه است. پس در اینجا قاضی اصلا نمیتونه رسیدگی بکنه چون مطالبه نشده تا حکم بدهد به قطعیت. پس مرحومه، ببینید، پس مرحوم شیخ میفرماد یک سرقت واجد تمام شرایط قطعیت محقق شده، باید قطعیت بشه. ما میگیم تمام شرایط برای قطعیت نیست، یه شرط قطعیت این است که مطالبه کند. اینجا مطالبه موضوع ندارد، منتفی است. این شبهه‌ای نداره. عرض کنم که و اما یه فرض دیگه هم اینجا داره. اگر چنانچه سرقت مال رو سرقت کرد، از چیزم برد بیرون، از هرزم برد بیرون، بعد پشیمان شد، گفت میرم میزم سری جاش، آمد که بذاره در هرز، مال از دستش افتاد، شکست، تلف شد، برگردون مال رو در حرص، اما به دست مالک نرسید، مال جزء اموال مالک قرار نگرفت. که میگیم به دست مالک، لازم نیست بذاره تو دستش، همقدر که برد گذاشت تو اون صندوق، در جزء اموال او قرار گرفت، همون کافی است. اما اینجا نشد، نرسید به اونجا، برگردوند، برد در حرص، اونجا تو اتاق که میخواست بگذاره یا تو کمدی که میخواست بگذاره، از دستش افتاد، شکست، تلف شد. یا مثلا یکی دیگه اومد از دستش گرفت برد، تلف شد. آیا اینجا دستش قطع میشه یا نه؟ در اینجا میگیم چون موضوع اون آخری، شرط آخری محققه، بله درسته که سرقت تمام شده و برگردونده، اما برگردوندنش جز اموال اون صاحب مال قرار نگرفت. اگر جز اموال او قرار گرفته بود میگفتیم حق مطالبه نداره، اما چون جز اموال او قرار نگرفت و او مطلع نیست که این برده مثلا برگردونده ولی تلف شده، اطلاع از این نداره، میتوند بیاد فردا شکایت کند، مطالبه کند که این آقا مال من رو برده، ازش بگیرید. دیگه تلف شدنشو عرض کنم که اون ضامنش نیست. بنابراین در اینجا میگیم میتوند دستش قطع بشه. اونجا گفتیم شرایط جمع نیست، اما در اینجا شرایط جمعه، چون اون شرطی که اونجا نبود این بود که امکان مطالبه نیست، ولی اینجا امکان مطالبه هست. پس شرایط سرقت موجب قطعیت تمامش، حتی جواز مطالبه موجود است، پس در اینجا دستش قطع میشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این آخری که هل یقطع بذالک، که آورد برگردون اما نتونست بگذارد و بیاد، تلف شد، از بین رفت، آیا اینجا در صورت دوم هل یقطع الاشبه ذالک؟ اشبه این است که بله، چون تمام شرط جمعه، حتی اون طرف میتوند بیاد مطالبه بکنه چون مالش به دستش نرسیده، برنگشته مال. الاشبه ذالک که میتونه بگیم دستش قطع میشه، و این لا یخلو ان اشکال. پس قبول دارن که اشبه ذالک یعنی جواز قطعیت، تمام شرایط سرقتی است واجد تمام شرایط، حتی اون شرطی که امکان مطالبه باشد. در این حال فرمود و این لا یخلو من اشکال، که بگیم اینجا دستش قطع میشه خالی از اشکال نیست. شاید نظر شریفشون که فرمود خالی از اشکال این است که بگیم این مورد شبهه است، آیا این جور سرقت موجب قطعیت هست یا نیست؟ شبهه است. اگر گذشته بود مال را و مال جز اموال اون شده بود، خب این یه حرف. اما اگر چنانچه آورده بگذارد اما نتونست، تلف شد، از دستش خورد زمین شکست، آیا در یه همچه جایی صدق این که یه سرقت واجد تمام شرایط قطعیت محقق شده یا نه شبهه باشد و بگیم تدرع الحدود به شبهه؟ شاید نظرشون شبهه است، ولی واقعش اینجا شبهه هم نیست. ما میگیم این خالی از اشکال که فرمود، نخیر خالی از اشکال هست، به جهت هیچ شبهه ای ما نداریم. اگر مال رو عرض کنم که آورده در حرز قرار بده ولی نتونست قرار بده، تلف شد، یه فرض بفرمایید که حیوانی بود اومد برداشت و برد، یه انسانی مثلا اون گرفت از دست این، پرید تو دست این گرفت و فرار کرد، بالاخره از بین رفت این مال، افتاد توی جای چاهی چیزی که دیگه قابل برگشت نیست. خب در اینجا امکان اینکه اون طرف بیاد مطالبه بکنه هست. از سرقت از هر شده، حد نصاب بوده، خارج شده، بعدم برنگشته به دست این، میتوند مطالبه بکند. پس شرایط جمع این که فرمود خالی از اشکال نیست، این قول لا یخلو عن اشکال. بنابراین به نظر ما اقوا این است، همون اشبه که ایشون فرمود اشبه ذالک که دستش قطع میشه، ما میگیم اقوا ذالک، اقوا این است که دستش قطع میشه، چون شبهه ما اینجا پیدا نمی کنیم، شرایط قطعیت جمعه. و صلی الله علی سیدنا محمد.